الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و تسلیت عرض میکنم. ساروز شهادت حضرت امام جواد الائمه علیه السلام و خدمت حضار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هست. در 34 جلسه از تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام در خدمت بزرگواران هستیم. وارد مباحث روایی و نتایجی که در این خصوص انجام گرفته که بحث غیبت امام زمان، روایتی از غیبت نعمانی ایشان ذکر کردن. نکته ای که اینجا لازم میبینم بگم که کمایی که اجمالشو در جلسات گذشته داشتیم، غیبت امام زمان عاملش عملکرد نادرست خود مردم، یعنی مردم به خاطر اینکه حق 13 معصوم ادا نشد و اینها رو پشتشون رو خالی کردن و جمعی خیانت کردن، بلکه جمعی از مسلمین کمر بستن به کشتن این بزرگواران. خب در ارتباط با حضرت ولی عصرم چنین مسئله طبیعتا پیش می اومد و خب این در لوح محفوظ نوشته شده بود که مهدی خواهد آمد به عنوان 12 امام و خاتم الاوصیاء حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ایشان غیبتی طولانی خواهند داشت. و وقتی از ائمه معصومین سوال می‌کردند می‌گفتند که بله ایشان غائب خواهد بود، غیبتی طولانی خواهد داشت و وقتی زمین پر از ظلم و جور خواهد شد وجود نازنینشون ظهور می‌کنند و جهانو پر از عدل و داد می‌کنند. این روایتی هم که از امام صادق علیه السلام جناب ابو حمزه نقل میکنه چنین مسئله هستش.
این که به خاطر کیفر اعمال مردم بوده که حضرت غایب شدن، یعنی معصوم 14 به خاطر بدی عمل کرد مردم نسبت به اون 13 تا معصوم قبلی خدا این چنین خواسته. خب عرضم خدمت شما که اگر بخواهیم بگیم معصوم 14 رو برای تأدیب اونها قایب کرده خدا، خب مردم عوض شدن، مردم عصر امیر المومنین که حق شهردن امام حسن، امام حسین که دیگه عمرشون سر اومده و به زمان حضرت مهدی نکشید. اگر بناس خدا با قهر و غلبه و حالا با یک زور خاصی با یک قدرت خاصی حضرت مهدی رو در آخر زمان کاری کنن که اون ظلم و جور و اینها همه برطرف بشه و اینها، خب همون زمان بعد از حضرت عسکری مثلا چرا تو اون زمان ایشون رو با مثلا یک مساعدت خاصی اینطور نشد که مثلا حالا ایشون حکومت کنن و دست بگیرن حکومت و ظلم و جور رو بکنن. اگر هم این که ارزم خدمت شما که بنابر اینه که باز مثل بقیه معصومین ایشون عمل کرد داشته باشن اینا در آخر زمان، خب باز شاید مردم دوباره ایشون هم بلای گنی مردم آخر الزمان که تأدیب نشدن و با چه فرق مونه با مردم اون موقع، چه ضمانتی هست که اونها مثلا اینها که اون 13 تا معصوم رو مثلا به شهادت نرسوندن که بعد مثلا زمان حضرت مهدی بیاد قدرش رو بدونن و اینها. سوال می‌خواستم مثلا نکته دیگه تو این لایو هم میگن صدا ضعیفه یا یکم بلندتر بزن.
درست. خب ببینین سوالی که مطرح فرمودین اینکه خب در عصر حضرات معصومین دیگه ظلم شده، امام زمان در عصری اومدن که اونها همه از دنیا رفتن یا حداقل قسمتی از عمرشون نسبت به مثلا فرض کنید حضرت هادی و حضرت عسکری بوده، قسمتی از اونها نسبت به حضرت صاحب بوده، در ارتباط با علل غیبت چند بحث مطرحه، یعنی روایات رو بخوام بررسی بکنیم چند بحث مطرحه. یک روایت اینی که حضرت به خاطری که جانشان حفظ بشه غائب شده، یعنی میدانستن که به صورت متداول و معمول در عصر حضرات معصومین هم بوده، ایشان جمعی همدست میشن و حضرت رو میخوان به شهادت برسانن و خب ایشان به عنوان آخرین حجت الهی بوده، وعده خداوندم بر این بوده که حکومت عامه و جهانی در کره زمین احیا بشه و عدل و داد برقرار بشه. پروژه این گونه نوشته شده، یعنی خداوند متعال میخواد چنین رقم بزنه که در زمانی که باطل حاکم بوده، حالا حضرت مهدی حجت خدا بخواد حاکم بشه و جانشینان ایشان. یکی از جهات این که اگه حضرت بنا بودش که غائب نشن، آقا رو به شهادت میرسانده و بنای بر این نبودش که به زور حضرت، به جبر حضرت حفظ بشه، یعنی بین مردم باشه نتوانن حضرت رو بکشن. حالا بعد میگم که میگین شاید سوال بشه که خب ممکنه که وقتی حضرت تشریف بیارن دوباره همین مسئله باشه، اونو جواب میده. دلیل دوم آورده شده از عوامل غیبت، عمل کرده نادرست بوده در طی تاریخ نسبت به حجت‌های الهی و اینگونه پیش اومده، یک به یک آزمایش دادن، امتحان دادن و پشت حجج الهی رو خالی کردن و به این صورت جریان پیش رفته. منتها خداوند متعال به علم بلا معلوم خودش، به علم غیب خودش میدانسته که اگر حجت الهی باشن دوباره همون بلا رو سر امام زمان پیاده خواهند کرد، لذا میدانسته اینها عمل کرده نادرست دارن با توجه به علم غیب خود و امامو غائب کرده. نکته سر اینه که ببینید، ما گاهی اوقات خدا ظلم نمیخواد بکنه، عصر غیبت عصر ظلم نیست، بخاطر که در همین عصر غیبت گر طالب راه حق شوی ره پیداست. اگر تحقیق بکنی، بررسی بکنی بر اساس نصوص دینی، میتوانی به حقیقت برسی. این گونه نیستش که حالا حجت که غائبه دیگه هیچ کسی به حق نتواند برسد، اما زمینه مشکل تره. بله، نکته ای که قابل توجه این که خداوند متعال میدانسته، علم غیب داشته که چه کسانی جنایتکار خواهم بود، چه کسانی ظلم خواهم بود. الان میدونه که 10 دقیقه من چه قسمتی رو میخونم، مثلا از این کتاب میخوام بخونم، نخوام بخونم، چی میخوام بگم، همه رو میدانم و میداند که من آخر بهشتی خواهم بود، من دوزخی خواهم بود، همه رو میداند. حتی فرض بکنید که اگر نسل ما 2 پشت باقی بمونه، آقا اون طرف کیه؟ زن، مرد، بهشتی میشه، جهنمی، همه نیمده ها، خداوند اینا هم میدانسته. اما این که فرد بهشتی شده یا دوزخی شده، علت این نیستش چون خدا میدانسته این دوزخی شده یا بهشتی شده، خدا علم داشته، علم از مقوله کاشفیت، ولی میدانسته، میدانسته که چه اراده میکند، میدانسته که فرض کن یک زیدنامی یا یک امرنامی 200 سال دیگه چه اراده میکند و با اراده خود بهشتی میشود یا دوزخی میشود. پس علم علت نیست، اون چیزی که اون فرد اراده کرده، اختیار کرده، خود اون به عنوان علت مطرح شده. لذا خداوند متعال میدانسته که وجود ناظرین حضرت حجت اگر چنانچه غائب نباشن، این مردم با اراده خود، با اختیار خود حضرت از بین میبرن و تمرد میکنن و ایشان آخرین حجت الهی بوده، خداوند ایشان رو حفظ کرده، اما حفظ کرده گفته تقصیرش عمل کرده شماست. میگه آقا ما عمل کردیم، میگه با توجه به علمم میدانستم که اگر شما رو قرار میدادم چه عمل کردی خواهید کرد، اما ظلمم به شما نکردم، پروژه اینطوری نوشته شده که امام رو غائب کنه. اینم بعد دومین دلیل در مورد غیبت امام زمان. دلیل سوم در روایت که یک سریه، سری از اسرار خدای که تا این مسئله اتفاق افتاد. دلیل چهارمش باب در روایت نوعی امتحانه، امتحانیه که بعضیا در عصر غیبت خیلی اوج میگیرن، بعضی هم فوج مرتد میشن، خارج میشن. نوعی امتحانه، پروژه این گونهیه. پس عوامل غیبت متعدده، اما در زمانی که حضرت مهدی ظهور میکنن به صورت متداولی که حضرات معصومین کارو پیش میبردن، امام زمان پیش نمیبرن. یعنی بحث معجزه دیگه. شاید بگید در زمان امام زمان افراد بخوان منافق باشن، منافقینی که در کنار ائمه بودن و ائمه رو به شهادت رسانیدن، حتی منافقی که به عنوان همسر معصوم بوده، مثل حضرت جواد الائمه همسرش بوده ام الفضل و امام جواد رو به شهادت میرسانه. این به ظاهر دوست بوده، همسر امام بوده، اما از هر منافقی منافقتر بوده، با وعده هایی که خلیفه عباسی بهش میده که هر چه بخواهی بهت میده. حضرت جواد الائمه رو در نقلی اومده با انگور مسموم میکنه. خب این یه نکته ای که باید توجه بکنیم که در ارتباط با اینکه امام زمان تشریف میارن به صورت متداول کار پیش نمیره. یعنی منافق دیگه کنار امام زمان باقی نمیمونه. آقا امام زمان مثل دوه به علاوه دو برابر با چهار حجت رو تمام میکنن، میفهمانن که ایشان حجت خداست و هر کسی در بطن و کتم خودش اینو دریافت میکنه، در فطرت خودش اینو دریافت میکنه و اون که لج بخواد بکنه امام زمان از بین میبره. ممکنه به ظاهر لج نکنه، نفاق خودشو در درون نگه داره، امام زمان اون از بین میبره. به غیر مؤمن صالح و سالم، منافقی، مشرکی، کافری، کسانی که بخوان نسبت به شرایع قبلی باقی بمونن، امام زمان رو یافتن، نخوان تن بدن به ولایت حجت الله، ایشان امام زمان همه رد بن میبره. وقتی این گونه باشه دیگه چنین زمینه ای نیست، با همه سالمن دیگه که بخوان مثلا امام زمان رو به شهادت برسانن، مانند دیگه حضرات معصومین رو به شهادت برسانن. و به علاوه اینجا شیطان ذبح میشه، فقط نفس اماره. وقتی نفس اماره باشه ایادی شیطان هم متفرق میشن. شیطانو که از بین میبره، این بچه شیطون هایی که زیر مجموعه شیطان بودن، اینها متفرق میشن و دیگه این نفوذی که در انسان دارن الان ندارن، فقط نفس اماره. لذا در عصر ظهور اومدن رقابت بین خوب و خوبتره. در بعضی تعبیرات از ظلم از بین میره، در بعضی تعبیرات این که رقابت بین خوب و خوبتر انجام میگیره. پس این نکته ای که در ارتباط با حضرت. حالا این روایت در صفحه 91 از ترجمه انصار کتاب عقاید الاسلام در کتاب غیبت نعمانی روایت شده، صفحه 186 غیبت نعمانی. حدثنا محمد ابن یعقوب الکلینی قال حدثنا محمد ابن یحیی عن احمد عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن احمد عن جعفر ابن القاسم عن محمد ابن الولید الخزاز عن الولید ابن عقبه عن الحارث ابن زیاد عن شعیب عن ابی حمزه قال دخلت على ابی عبد الله علیه السلام، داخل شدم بر امام صادق علیه السلام، فقلت له انت صاحب هذا الامر، شما صاحب الامر شما هستید، به امام صادق سوال میکنه. فقال الله، فقلت فولدك، فرزند شما صاحب الامر. فقال الله، فقلت فولد ولدك، به تعبیری نوه شماست. فقال الله، فقلت فولد ولدك، عزت میفهم فرزند میفهم اینگه. قال الله، قلت فمن هو، او کیه؟ قال الذي يملعها عدلا كما ملئت ظلما و جورا لعل فتره من الائمه ياتي كما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث على فتره من الرسل. فرمود که اون کیه؟ میگه اونیه که زمین رو پر از عدل میکنه، همانطور که پر از ظلم و جور شده. بعد از فترتی از ائمه می آید، یعنی فاصله زیادی که هست، به تعبیر یک مدتی فاصله که به تعبیر ائمه که به شهادت رسانیدن، ایشان هم که غائب بوده ایشان تشریف میارن. همچنان که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از فترتی از رسولان مبعوث شد. بعضی از اهل تسنن دیدم که این روایت رو که استفاده میکنن، بعد از فترتی از ائمه میاد، میگن خب پس به دنیا نیامده، امام زمان به دنیا نیامده بعد از فترتی، یعنی یک فاصله ای که از ائمه بودن و این حال از دنیا رفتن، امام زمان تشریف میارن. خب همون نظریه که ما اهل تسنن میگیم، همچنان که پیامبر بعد از فترتی از رسولان مبعوث شد. پیامبر اکرم، رسولانی که بودش که حالا از حضرت عیسی مثلا گرفته بیبر. به این نکته ای که در جلسات قبل اشاره کردیم، فترت به معنای نبود حجت نیست، به خاطر که باز روایاتی هست که در هر دوره باید حجت اللهی بوده، افرادی بودن مأمور به تبلیغ نبودن. مثل این که در زمانی که پیامبر به دنیا نبودن کی بوده؟ حضرت عبدالمطلب بوده. حضرت عبدالمطلب مأمور به تبلیغ نبوده، اما حجت الهی بوده. هاشم بوده، عدنان بوده، عبدالمناف بوده، اینا همه حجت های الهی بودن اما مأمور به تبلیغ نبودن. پس فترت رو به اون معنی، بگید روایت های دیگه فترت رو توضیح میده. خلاصه هیچ روشی وجود ندارد که ساحت الهی را از تقصیر و کوتاهی منزه بدارد. و همچنین با آیه اکمال دین که جلسه قبل توضیح دادیم مطابقت داشته باشد و با آن متعارض نباشد، به جز روشی که ما آن را مطرح کردیم، و آن اینه که زمان خالی نخواهد شد از یک حجتی آشکار که با مردم به طور مستقیم یا در صورت وجود مانع از طریق سفیران. ببینید حجتی آشکار با مردم یعنی چی؟ در زمان ائمه معصومی. این نکته اول. یا در صورت وجود مانع از طریق سفیران. چی؟ غیبت سقرا. از طریق چهار نائب در ارتباط با مردم بوده حضرت ولی است. یا حجتی غائب که با مردم در ارتباط نیست، مثل حالتی که در مورد حضرت ولی عصره، و در چنین حالتی، در حالت غیبت کبرا، در چنین حالتی زمان، همان زمان فترت، به سبب عدم وجود عده‌ای که قابلیت پذیرش او را داشته باشند خواهد بود و مؤمنین در این امر مقصر بوده و حال آنها موکول به فرمان و تصمیم خداست. کسانی که در عصر امام زمانن، این که غیبت طولانی شده، بله غیبت شده، بله چرا حضرت تشریف نمیارن؟ بخاطر که اینها زمینه رو، زمینه ظلم رو دارن مهیا میکنن، یا مؤمنین دنبال حضرت نیستن. به تعبیری چی میشه؟ امام ازشون هی غائب میشه، آن به آن غائب میشه. تو سوالی که شما مطرح کردید گفتید خب اون نسبت به زمان قبل بوده، آقا که غائب شده، خب آقا میتونست این غیبتی که داره 10 سال طول بکشه، زمینه نبوده، اون افراد زمینه حضور حضرت رو مهیا نکرده بودن. 20 سال بکشه، باز 20 سال بعد مهیا نشده، 200 سال، 200 سال بعد مهیا نشده، تا 1000 سال شده هنوز مهیا نشده. پس باز ربطی به اونها نداره، همین افرادی که الان هستن که غیبت طولانیه، در ارتباط با اینها قابلی به تعبیری نبوده. خب صفحه 92 عنوان اینه: خلیفه خدا در زمین چگونه شناخته میشه؟ حالا یه نفر ادعا میکنه که من خلیفة الله هستم، ما چگونه ایشان رو بشناسیم؟ چگونه تشخیص بدن مردم که این فرد از نایه خداست؟ چنان که بیان شد، استخلاف امری حتمی است، چون ترک آن مخالف حکمت و عقل و مخالف رحمته. چرا مخالف حکمت و عقل؟ در جلسات قبل قاعده لطف رو عرض کردم. قاعده لطف موهبت الهیه بر خداست که حجت الهی بفرسته. و از آن جهت که انسان کامل ترین نوع بین مخلوقاته، لذا حتما انتخاب خلیفه از میان افراد این نوع انسانی خواهد بود. خداوند به عنوان تعیین کننده جانشین و مستخلف اشاره کرده که انسان عبارت است از قانون استخلاف و به گونه ای سرشته شده که بتواند خلیفه خدا شود. ببینید اینجا بوی یه سری حرفایی داره میاد. به گونه ای سرشته شده که این میتواند بله خلیفه خدا شود. بله این جناب پروانه هم اینجا اومده، خیلی علاقه من دارم اینو، ما دستم رو نگه داریم مشغولیم، هر وقت خواست بپره. در سوره مبارکه بقره آیه 30 و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، و هنگامی که پروردگارت به فرشتگان فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین جاعلم، من در زمین قرار میدم چی؟ خلیفه. پس خداست که خلیفه جاعل خلافت، و خلیفه کی؟ خود خداست. همچنین در روایت آمده که الله خلق آدم علی صورته، خداوند خلق کرد آدم رو بر صورت خودش. اینو دیگه مفصل ما دو جلسه در همون جلسات اشتباه نکنم یک و دو تدریس نقد عقاید الاسلام گفتیم، و گفتیم که اونجا دو گونه روایته. یک گونه روایت میگه که فردی به فرد دیگه‌ای توهین میکنه به تعبیری، و وقتی که توهین میکنه پیامبر میاد یا معصوم میاد میگه که آدم هم شکل ای بوده، یعنی تو که داری بی توهین میکنی به آدم داری توهین. یه روایت هم در کافی هستش که اضافی تشریفی دانسته، یعنی خلق آدم علی صورته، بر صورت آدم خلق کرد. همینطور که میگیم که مثلا نسبت به ائمه معصومین میگیم نور الله، وجه الله، عین الله، اذن الله، عین الله ناظره، قلب الله تعبیر میکنیم. نسبت به آدم هم گفته صورت الله، یه صورتی بوده منتهی به شرافت، اینو به خودش نسبت داد. در تورات یا عهد قدیم آمده، کجا؟ تورات سفر پیدایش اصحاح 1، و خداوند فرمود انسان را بر صورت و شبیه خودمان خلق می نماییم. یا در تورات سفر پیدایش اصحاح 1 باز اومده، پس خداوند انسان را بر صورت خود آفرید، بر صورت خداوند او را خلق نمود. بنابراین با چنین وصفی از حتمیات که خداوند در هر زمان انسانی را انتخاب کنه. منتها من نمیفهمم که حالا خلیفت الله، بله انی جاعلٌ فی الارض خلیفه واضحه، ولی از اینا استفاده نمیشه، که از این عبارتی که در حدیث الله خلق آدم علی صورته یا در تورات اومده که جاعل باید خدا باشه، جعل خلیفه باید این کار انجام بده، برادر من اینا ربطی نداره. در جای خودش معنی اضافه تشریفی بگیریم درسته، اما ربطی به نظر من به قسمت نداره. بنابراین با چنین وصفی از حتمیاته که خداوند در هر زمان انسانی را انتخاب کنه تا خلیفه او در زمین باشه، بلکه حتی هنگامی که خلیفه مجبور به غیب شود، مجبور به غیبت شود، به ناچار به همان سبب باید کسی جانشین او شود. بنابراین ما در اینجا خلیفه را از بین عموم مخلوقات مشخص کردیم، وگرنه آن را معین کردیم، و گونه آن را معین کردیم، و اینکه انسانه. این بحثی اینجا در صفحات ابتدایی من بگم یعنی چی این حرفی میزنه وقتی امام زمان غائب بشه جانشین باید باشه از نوع انسان، یعنی چی جانشین کی باید باشه؟ یک بحثی بود در اوائل این کتاب که ما چندین جلسه پیرامون اون مطالب رو گفتیم، حالا مطلب شو از رو میخونه. اون این که در صفحه 13 اول صفحه عبارت چیه؟ میگه آغاز این راه از آمادگی برای شنیدن حقیقت شروع میشه. پس از آن به وسیله تجرد و اخلاص برای آن حقیقتی که این جهان را به وجود آورده، تا جایی میرسد که روح انسان مستقیماً از آن حقیقت حکیم میشنود و برایش وجود و حکمت ثابت میشود و از آن به بعد سفر خود را به سمت معرفت آغاز کند. به این ترتیب، نکته اینجا، به این ترتیب از خدا و رسولانش از طریق وحی و رویا و کشف بشنود. بعد این جناب پروانه هم خیلی علاقه داره. خیلی خوب. خب نکته اینجا اینه که به این ترتیب از خدا و رسولانش از طریق وحی در رویا و کشف بشنود. بله ایشون دیگه بس که بخواد شهید بشه دیگه. خیلی خوب. نکته سر اینه که وقتی صحبت از جانشین میاد انجام میگیره، در این قسمت دقت بفرمایید، میگه بنابراین با چنین وصفی از حتمیاته که خداوند در هر زمان انسانی را انتخاب کند تا خلیفه او در زمین باشد، بلکه حتی هنگامی که خلیفه مجبور به غیبت شود، بناچار به همان سبب باید کسی جانشین او باشد. کی جانشین او باشه؟ اگه امام زمان غایب باشد، جانشین امام زمان کیه؟ بنابراین ما در اینجا خلیفه را از بین عموم مخلوقات مشخص میکنیم، توده مخلوقات، و گونه آن را معین کردیم. اون کیه؟ گونه انسان. یعنی جانشین امام زمان حجت اللهی باید انسان باشه. خیلی. چون انسان بر صورت لاهوت آفریده و سرشته شده. لاهوت یعنی عالم غیب، لاهوت یعنی عالم الهی. در فرهنگ، در فرهنگ نامه معین آورده لاهوت مشتق از الله و به معنای عالم غیب و عالم الهی است. بینی از این ها میخواد یه استفاده رو بکنه، به نظر من یه استفاده نمیشه. که الله خلق آدم علی صورته، چون گفته به صورت خودم خلق کردم. خب انسان چیه؟ بر صورت لاهوته. لاهوت یعنی چی؟ عالم غیب، عالم الهی، و لاهوت هم مشتق از الله، به صورت اوه، و همو میشه جانشین چی؟ حجت الهی. اینا دیگه استثنانه. در ادامه می نویسن چیزی که باقی می ماند اینه که فردی از این نوع را در عالم خارج مشخص کنیم. در اینجا نیازی به قانون داریم که همیشه بتوانیم با آن خلیفه را از دیگران تمیز دهیم، وگرنه هدف، هدف استخلاف که همانا هدایت مردم و آشکار کردنشان با خدا و اوامر و نواهی و اراده اوست، نقض می شود و در نتیجه ما نیازمند قانونی هستیم که حجت خدا را به ما معرفی کند، و این قانون باید از نخستین روز بعثت خلیفه تا هنگامی که قیامت و انقضای امتحان در این دنیا ساری و جاری باشد. چون مردم همواره مکلف به ایمان به خلفای خدا در هنگام بعثتشان و پس از بعثتشان هستند و مکلف به شناخت حق و عقیده صحیح از آنها و فرهنگ و آثار و کلمات آنها و التزام به محتوای دعوت آنها هستند، تا زمانی که به وسیله دعوت رسول بعد نسخ نشه، به وسیله دعوت رسول بعد نسخ نشه. بنابراین حداقل این قانون باید در طول مدتی از زمان امتداد داشته باشد، تا وقتی که فایده و نفع رسالتی که آن فرستاده با آن ارسال شده تمام شود. مثلا نسبت به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم این قانون تا امروز جاری است. ببینید این نکته اینجا اصل خلیفت الله یک راهی داره، راه شناختی باید داشته باشه. ما چجوری تشخیص بدیم که این فرد از نایه خدا اومده؟ یه نکته. در صفحه 92 دقت بفرمایید نکته چی بود. میگه بنابراین با چنین وصفی از حتمیاتی که خداوند در هر زمان انسانی را انتخاب کنند تا خلیفه او در زمین شود. خب بله، بلکه حتی انگامی که خلیفه مجبور به غیبت شود، به ناچار به همان سبب باید کسی را جانشین قرار داد. جانشین هم کی بوده؟ از عموم انسان ها باید باشه. پس اینجا دو بحثه، یکی این که راه شناخت، راه های شناخت حجت الهی چیه، یه بحث. دوم، آیا اگر امام علیه السلام غائب بشه، آیا جانشینی میتونه در ارتباط با امام علیه السلام باشه؟ یعنی مثل امام که دریافت وحی میکنه، ارتباط مستقیم با خدا داره، آیا یه نفرم میتونه تالی تلو امام باشه در عصر غیبت و از خود خدا مطالب رو بگیره؟ جناب احمد میفرمان میتونه. نکته اینجا و در ادامه هم دوباره تصریح میکنه، عرض کردم در صفحه 13 میگن به این ترتیب از خدا و رسولانش از طریق وحی در رویا و کشف بشنود. یعنی در زمانی که حجت الهی نباشد یا حتی باشد، یک نفر میتونه در پرتو خواب و کشف مستقیما از خداوند متعال وحی رو دریافت بکنه. اونجا من یادم چند جلسه بحث کردم که درای غیر معصوم خواب و کشف حجیت نداره که بعدن اون چیزی که دریافت بکنه بگه 100% این وحیه و دیگه خودشو متصل به علم الهی بداند. نه، چون چیز اشتباهه. اونجا عرض کردم. اینجا هم که ایشان فرمودن، دوباره تصریح کردم، بله، انسانهای عموم انسانهایی میتوانند در اصل غیبت حجت الهی جانشین شوند. خب حالا چطوری جانشین بشن؟ اگه اون بعض خواب و کشف رو بخوام مطرح بکنین که پنبه شو زدیم، اگه نحوه دیگه یه، حالا ببینیم ایشون چه توضیح میده. و در صفحه 93 میگن خیلی خوب، راه و قانون شناخت حجت الهی چیه؟ اهمیت رو میگن و میگن خب اگه چنانچه ما نتوانیم از راه حجت الهی رو بشناسیم، دیگه قاعده لطف چه معنا میده که خداوند باید بفرسته؟ حالا بفرستاده، اما نمیتونیم تشخیص بدیم چگونه مردم بتونن یقین بکنن، استفاده از این بکنن در جهان بینیشون، در ایدئولوژیشون. در صفحه 93 عنوان اینه: قانون معرفت حجت و ارکان سگانه آن. قانونی که موافق عقل و حکمت باشد تماما همان ارکان سگانه است که قبلا بیان کردیم که برای اثبات تنصیب خلیفه خدا در زمین حتمی و قطعی است و باید از حکیم و رحیم مطلق صادر شود. آن سه رکن عبارتند: تنصیب خلیفه، اعلم بودن او و امر مکلفان به طاعت از او. حالا این سه مورد رو میخواد ایشون توضیح بده. یک، حجت الهی رو از سه رکن و سه طریق میتونیم تشخیص بدیم: یکی تنصیب خلیفه، یکی اعلم باشه، یکی امر مکلفان به طاعت او مطرح شده باشه. اما در اینجا این سه فقره را در سه مرحله دیگری بیان میکنیم که آن مرحله رابطه خلیفه با مکلفینه و اینکه چگونه این سه رکن دلیل خلیفه و مقام احتجاج و استدلال بر مکلفین خواهد بود. یه پاورقیشون دارن مینویسن: اگر مسئله را به این سه شکل تصور کنیم، مستخلف یعنی چی؟ خدا، خلیفه انتخاب کننده، و سپس خلیفه حجت خدا، سپس مکلفین بندگان خدا، به ترتیب پشت سر هم قرار دارند. پس سخن گذشته ما در اثبات حتمی بودن استخلاف مربوط به رابطه مستخلف با خلیفه خداست، اما کلام ما در اینجا مربوط به رابطه بین خلیفه و مکلفینه. خب اینو در توضیح میفهمم. در صفحه 94 اولین راه تشخیص حجت الهی رو مطرح میکنن. چیه؟ نص. نص به عنوان اولین راه انتخاب و تشخیص حجت الهیه. اینو من اول از خارج توضیح بدم. ببینید، در ارتباط با نبی اکرم، ایشان در زمان حیات خودش دوازده خلیفه خودشو انتخاب کردن، یک به یک نام اینها رو بردن. و اینکه هر یکی از امامان معصوم خلیفه بعد خودشونو نام بردن. خب حالا اثبات تنصیب خلیفه برای مکلفین از طریق نسب ممکنه و ما چون همیشه تنصیب خلفای خدا در زمین را از طریق نسب یافتیم، ثابت شده که قانون الهی ثابت و سنت دائمی الهی در تنصیب خلفای خدا در زمینش همان نسب از سوی خدا یا از سوی خلیفه قبلی به شکل مستقیم یا غیر مستقیمه و سنت خدا تغییر و تحولی ندارد. خدای متعال می فرماید سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. سنتی است که همواره درباره پیامبرانی که پیش از تو فرستادی بوده، یعنی جاری بوده، و هرگز برای سنت ما تغییر و دگرگونی نخواهد بود. یک سنتیه که در مورد انبیا بوده، در مورد پیامبران مطرح شده. حالا ایشان اینو چه ربط میدن؟ ربط دیدن به نسل. میگن همچنان که پیامبران قبلی رو چجوری تشخیص میدادن؟ از طریق نسل تشخیص میدادن؟ این پیامبرم حالا یکی نسه، معجزه هم حالا ما میگیم، چون معجزه رو مطرح نکرده. میگم حالا معجزه هم میگم خدمتتون.
ایشون قائلی که خب برای خودش نس میگه
هست؟ بله میگه نس دیگه، برای خود جان جامع احمد الحسن میگه. اون خل میگه اون حدیث وصیتی که شیخ طوسی در غیبت خودشون آورده، دوازده مهدی که مطرح کرده، من مهدی اول هستم. خب حالا اونجا بحثه، اگه گیرم این حدیث درست باشه که سلسله سند شما بررسی کردم حدیث نادرستی هستش، اینکه از کجا معلوم شما مهدی اول هستی، خودش محل بحث. بعد چون هم ادعای یمانیت داره هم ادعای مهدی اول حجت اللهی داره، از کجا استفاده میشه مهدی اول همون یمانیه؟ یعنی مطلب دومش. یا آیه دیگه، استکبارم فی الارض و مکرت سیئه ولا یهیق المکرو سیئه الا به اهله فهل ينظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. تبدیلا تحویلا. بگین نفرت به سبب گردن کشی و تکبر آنان در زمین و نیرنگ زشتشان بود و نیرنگ زشت جز اهلش را احاطه نمی کند، پس آیا جز سنت پیشینیان را انتظار دارند؟ پس هرگز برای سنت خدا تبدیلی نمی یابی و هرگز برای سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت. این آیه رو دوباره میگن، میخوام بگم سنت خداوند این سنتیه که تغییر نمیکنه. آیه بعدی در سوره مبارکه احزاب، اون دو آیه، آیه اول اسراء آیه 77، فاطر آیه 43، این آیه که میکنم احزاب آیه 62. سنت الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. خدا شیوه و روش خود را درباره کسانی که پیشتر در گذشتن اینگونه قرار داده و برای شیوه و روش خدا هرگز تغییر و دگرگونی نخواهی یافت. حالا اینا از اینا استفاده میکنه که چون اینجا گفته سنت تغییر نمیکنه، چون مسائل قبلی با نسب بوده، اینا حالا نسب باشه، باید این استفاده رو بکنه. در سوره مبارکه فتح آیه 23، سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. خدا روشی ثابت و قطعی مقرر کرده که این که از پیش جاری بوده و هرگز برای روش خدا تغییر و تبدیلی نخواهی یافت. یه نکته رو این بالایشون اشاره میکنه، وقتی نص رو مطرح میکنه میفرماین که این نص یا از سوی خدای یا از سوی خلیفه خدای، در ارتباط با حضرت آدم علیه السلام نگاه میکنی که این نص خلیفه ای نبوده که بخواد گزارش بده که مثلا آدم با عنوان جانشین منه، این در مورد خود خدا این نص در مورد خود خدا مطرح شده و ایشان هم به عنوان خلیفت الله انتخاب کرده. اما مثلا حضرت آدم علیه السلام فرزندش رو انتخاب میکنه، فرزندش رو انتخاب میکنه، به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه، که در حقیقت وقتی که حضرت آدم فرزندش رو انتخاب میکنه خدایی که انتخاب کرده و حضرت آدم اینو بیان میکنه و تمام اینها نگفتن که حالا چون من گفتم، میگه همچنان که منو خدا انتخاب کرده وسیله منم خدا انتخاب میکنه. در صفحه 95 می نویسن مسئله با نص از سوی خداوند سبحان و متعال و به شکل مستقیم بر حجت اول آدم علیه السلام آغاز شد، به این خاطر که اولین حجت هاست، پس مسئله به نص از سوی حجت پیشین بر حجت بعدی تبدیل شده، میخواهد مستقیم باشد یا غیر مستقیم، به این خاطر که حجتی وجود دارد که با نص و وصیتش به فردی که پس از او می آید دلیل روشنی بر تشخیص اوست. مسئله اول که نص از خداوند بر حجت است باقی است و از بین نرفته، بلکه به عنوان دلیل دلیل تشخیص خلیفه خداوند با نص از سوی خلیفه پیشین باقی مانده و ناچار باید نص الهی موافق با نص خلیفه سابق باشد. بنابراین کسی که مدعی نص از خدا یا شهادت الهی بر خلافت یا بدون نص از خلیفه سابق باشد دروغگوست. این نفر میگه از کجا من که تو خلیفه خدایی؟ میگه خدا من تو خدا به من گفته. خب خدا به تو گفته، چرا خلیفه قبلی نگفته؟ خلیفه قبلی کسی دیگه رو انتخاب کرده. میگه اینا ادعاه، اینا دروغه. نص از طریق سابق برای عموم مردم واضح‌تر و روشن‌تر از شهادت خدا در ملکوته، چون آنها از ملکوت خدا غافلند و در عالم ماده قوته‌ور شدند و به آن خو گرفتن، لذا نصی را میطلبن که از عالم خودشان به آنها برسه. یعنی حجتی رو درک کردن و حجت میگه که مثلا بعد از من آقا امیرالمؤمنین خلیفه من کنت مولا آزالی مولا، نه از عالم ملکوت که نسبت به آن جاهل و غافلن. آقا گیرم هم به تو از طرف خدا رسیده، اینا چجوری بتونن بفهمن؟ اینها که ارتباط با خدا ندارن، که اون ملکوت درک نکردن، که حالا میبینن تو راست میگی یا دروغ میگی. نص مستقیم از خدای سبحان به وسیله وحیه، همان گونه که خداوند به فرشتگان خلافت آدم را وحی کرد و طریق وحی در اختیار همه مردم قرار گرفته. ببینید نکته اینجایی، طریق وحی در اختیار همه مردم قرار گرفته و آنچه که همه مردم می توانند بشنون چیه؟ همان رویاست. یعنی دقیقا همون حرفی که ایشان در صفحه 13 بیان کردن، به این ترتیب از خدا و رسولانش از طریق وحی در رویا و کشف بشنود. اینجا هم چی گفته؟ بحث رویا و خواب رو مطرح کرده، که آقا وحی میتونه به این نازل بشه به واسطه چی؟ به واسطه خواب. در صفحه 13 گفتم به واسطه کشف و میتونه ارتباط اصلا به خود خدا برقرار بکنن. اما نص از خلیفه سابق به وسیله وصیت، خواه مستقیم یا غیر مستقیم بر اون نص شده باشد. ما به زودی به راه‌های سگانه نص خواهیم پرداخت و در صورت نیاز به تفصیل آن را بررسی خواهیم کرد. خیلی بعد ایشان میاد چی رو مطرح میکنه؟ میگه حالا نص از سوی خدا، خب حالا این باشه برای جلسه بعد. چرا؟ چون نص از سوی خدا رو که میخوام بحث بکنیم از لحاظ عقلی و از لحاظ نقلی باید مورد ارزیابی قرار بگیره، این دیگه جلسه کامل میطلبه. اما در نقد این فرمایش جناب احمد، همچنان که در جلسات بعد در جلسه چهارم گفتم این مسئله رو، در جلسه پنجم گفتم، ششم گفتم، هفتم هم گفتم، بعد چهار و پنج و شش و هفت، چهار جلسه این فرمایش جناب احمد الحسن ما نقد کردیم که آقا این که شما اینگونه بدانید که وحی از طریق خواب و وحی از طریق رویا و اینو به عنوان میزان قرار بدی، گفتیم اشتباهه. کشف، کشف رحمانی داریم، کشف شیطانی داریم. ما که تشخیص بدی حتی این کشفه، واقعا کشفه یا تجسم اوهام و تخیلات، چه نمیتونیم. خواب رحمانی داریم، خواب شیطانی داریم، از غاص الاحلام داریم، خوابهای بدون تعبیر و بدون محتوا داریم. خب ببینین، اینها همچنان که انسان میتواند در عالم بیداری تحت تأثیر شیاطین قرار بگیره، وسوسه بشه، در خواب قطعا نمیتونه. همچنان که شیاطین میتوانند در این دنیا تجسم و تجسد پیدا بکنن، در عالم خواب هم این گونه. مثلا یک فرد زیبایی میاد در خواب، مثلا میگه من چنینم و چنانم، این چیزی که میگم انجام بده، من طرف خدا اومدم. با چجوری میتونیم بیه اعتماد بکنیم؟ شیطانه، این شیطانه که القا کرده مطالب نادرست و به یک چهره زیبا اومده گفته این چیزی که من میگم انجام بده.
خب از کجا باید بفهمیم این
شیطانه؟ هیچ نمیشه تشخیص داد. هیچ. خواب ما رحمانی بودن و شیطانی بودنش رو نمیتونیم تشخیص بدیم. اگر چنانچه اون کسی که در خواب یا کشف اومده مطالبی بگه ضد دینه، ضد عقله، قطعا میگیم که اون رحمانی نیست، شیطانیه، نوعی شیطانه. مثلا فرض کنید نماز شما باید بخونی، بیاد تو خوابت بگه نگاه کن یک هفته دیگه نماز نخون، من طرف خدا اومدم، قطعا اون شیطانه. هیچ. اما ممکنه تو خواب بگه نماز بخون، بلند میشه میگه ای نمازم قضا نشه، نماز تو بلند شو، بلند شو، نماز تو بخون، بلند میشه نماز رو بخون. یا میشه اگر نایی خدایه؟ نه، چون گاهی اوقات از باب دانه پاشی شیطان اول چیزای خوبو میگه انجام بده. به یک شهره زیبا میاد میگه نماز تو باشو بخون، قضا میشه میگه به فردا میگه فلان کارو برو انجام میده. بعد دو بار سه بار که اعتماد تو جلب کردی فهم کنی واقعا وحی اومده، نایی خدای فرشته نازل شده، حالا یه چیز نادرستی تو مخاطب تو رو ما انحراف میکشونه. لذا در خواب نمیشه تشخیص داد و کشف که این واقعا نایی رحمانه یا شیطانه. اون چیزی که بر ما حجیت داره که واقعا کلام خدا رو بتونیم تشخیص بدیم، عقل و قرآن و حدیثه. از همین طریق قرآن که کلام خداست و احادیث هم که فرمایشات حضرات معصومین حاکی وحی هستش، با توجه به دو قید اعتبار سند و روشنی دلالت ورود پیدا میکنیم، حق ما میتونیم در پرتو اینها بفهمیم، نه در خواب، نه در کشف. نهایت خواب و کشف میشه معید در تأیید، در تأیید فرمایشاتی که در مورد قرآن باشه، تأیید فرمایشات حدیثی باشه، از باب معید میتونیم برای این که حجیت داشته باشه و برای ما تشخیص بدیم واقعا راهی رحمان یا نهی شیطان متفاوته. در مورد انبیا متفاوته. وقتی در مورد حضرت ابراهیم تو خواب بهش میگه فرزندتو سرشو ببر، ذبحش بکن، بلند میشه کارشو تیز میکنه و به اسماعیل هم میگه، اسماعیل هم حاضر، میرن خارج سر حضرت اسماعیل رو ببره. چرا؟ میگه خدا گفته. شیطان اونجا وسوسه میکنه میگه آقا جون به خاطر خوابی کارو نکن. چون کار چرا ابراهیم کار انجام میده؟ شاید بگه شیطان تو خوابش به ابراهیم گفته. ابراهیم معصومه، میتونه تشخیص بده که اون کسی که در خواب بهش القا کرده از نایی خداست یا نایی شیطانه. اما ما معصوم نیستیم، ما نمیتونیم تشخیص بدیم. خداوند قدرت تشخیص این که این خواب یا این کشف رحمانیه یا شیطانیه به انبیا، به حجج الهی خودش اعطا کرده، اما به ما اعطا نکرده. بله بله بله، می هم در خواب در مورد اسمت داریم که ایشان چه انبیا، چه در خواب چه در بیداری، اینها سهو نمی کنن، خطا نمی کنن، نادرستی و ریس مرتکب نمی شن. لذا اینطور می تونی تشخیص بده. باید همین حضرت ابراهیم تشخیص داد. باید می گن خب اگه شما اینطوری خوابتو اینطوری میگی که حجیت نداره، چرا ابراهیم کارو کرد؟ ابراهیم حجت خود فهمید و وحی نهایی خداست، ما نمیتونیم تشخیص بدیم. بله اگه ما میتوانستیم تشخیص بدیم که خواب ما 100% نهایی خداست، چه این چیزیه، ولی ما نداریم. اتفاقا نصوص دینی ما بر اینه که خواب حجیت نداره. مثلا در روایتیه که بر تو باد، نبادا که خواب دینت از خواب بخوای بگیری. خواب وقتی که عقلانیت هست، وقتی آیات، وقتی روایات، خواب بله فقط معید، معید اگه تایید همین آیات و روایات رو بکنه مورد تاییده، اگر نه نه او خواب بود. تو دو من تایید بکنیم بازم نمیتونیم میگن نایب خداست، عرض کردم که، ولی خب میگیم بله تایید کرده، کاری نداریم. این نکته یه که جاب احمد از اشتباهات بسیار بزرگی که ایشان مرتکب شده، که این شبیه همون حرف هاییه که در ولایت نوعیه و بحث قطبیت تصوف و اینکه فرد متصل میشه به اعیان ثابته و حضرت علم الهی و این حقیقت رو میگیره و همون حرف هایی میدنن و یک سالک باید کارهاشو عرضه بکنه به قطب و اون میزانه اون تشخیص میده این خواب رحمانیه، اون کشف رحمانیه یا شیطانیه. دقیقا تو همون فضا حرکت کرده، تو اون فضا حرکت کردن و این حرف ها رو سالها قبل متصوفه گفتن و این قطعا باطل هستش و با نصوص دینی ما ناسازگار. خب انشاءالله که موفق و سلامت باشین. اگه سوالی هستش و فقط در خدمت شون هست.
نه سوالی نیست. توی اینستاگرام استاد تو کلاب هاوس کلاسانه دیگه از خواب برسن سلام استاد، ولی اولیای الهی ولایت تکوینی را می توانند به دست آورند و علمایی در این باب هم بودند.
خب بله، ولایت تکوینی به چه معنا؟ یعنی می توانند خارق عادت کرامت از اینها صادر بشه، اما این معنی اسمت که نیستش که، اینا معصوم که نمیشن که. بله به بعضی از افرادی بوده غیر معصوم بوده کرامت داده شده، یعنی مستجب و دعوه بودن، اما این معنی نیستش که اینا معصوم شدن دیگه. اینا معصوم نه، معصوم شدن نه حجت الهی شدن، نه خدا اینها رو به عنوان حجت الهی انتخاب کرده. بله اینا به یک درجاتی رسیدن، ولی یه خدا شدن، اولیای خدا شدن، این درسته. اما اینکه حجت الهی شدن این غیر اونه. حجت الهی از اول حجت الهیه. حجت الهی که تو نیستش که حالا آدم خوبی بشه، حالا بگه ها تو آدم خوبی بودی، حالا پیامبر در 40 سالگی تو رو پیامبرت میکنه. تو آدم خوبی بودی. یا معزد جواد الائمه میگن که تو خیلی پسر خوبی بودی، در 7 سالگی مثلا بعد از شهادت حضرت رضا علیه السلام تو رو حجت الهی قرار میدم. نه چنین چیزی اصلا مطرح نیستش. خب حالا در آخرم یک عرض توجهی هم بکنیم به حضرت جواد الائمه. بله این بزرگواران این گونه بودن که از اول اینها انتخاب شدن. در حدیثی که احادیث فراوانی که از نبی اکرم هست، نام حضرت جواد الائمه رو میارن، گویا قدرت ویژگی های تک تک این حضرات معصومین گزارش میکنن، در صورتی که از زمان پیامبر، شهادت پیامبر تا ولادت حضرت جواد الائمه فاصله زیادی هستش. چنین شخصیت هایی هستن و اینها معصوم هستن، تشخیص میدن که به چه صورت حق است و به چه صورت باطل هستش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.